أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام عدد به مجدد محضر همه شما عزیزان و سروران گرامی. با کسب اجازه از محضر شما عزیزان، اساتید معظم، شما مبلغان عزیز، طلاب گرامی، یک مقدمه عرض بکنم و وارد بحث بشیم. اون چیزی که تا الان در جلسه قبل در محضر شما عزیزان تقدیم کردیم، مقدماتی بود که به اقتضاء حضور شما عزیزان مبلغ و طلبه عرض کردیم. عرض کردیم ما اینها رو برای عموم نمیگیم. بحثی که برای عموم داریم از اینجا به بعده. من یه تقاضایی دارم محضر دوستان و معذرت خواهی میکنم که میخوام این رو عرض بکنم، جسارت تلقی نشه محضر شما عزیزان. از اینجا به بعد بحث رو ما دیگه وارد نکات آموزشی نمیشیم که بگیم حالا مشکل چیه، ذهنیت غلط چی بوده تو مردم، چی هست، چه نگاهی هست، ما چطور باید اصلاح بکنیم. اینا بحث آموزشیش که ما اصطلاحاً بهش میگیم دوره کارگردانی بحث. ما یه دوره آموزش ابتدایی یا آشنایی با بحث داریم، یه دوره کارگردانی داریم. دوره آشنایی اون چیزیست که برای مردم میگیم و از اینجا به بعد میخوام خدمت شما ارائه بدیم، اونم دزار خلاصه شد. و از اینجا باید شما عزیزان با همه کلالتی که دارید، با همه شأنی که دارید و سرور ما هستید، باید خودتون رو اینگونه تصور کنید که جزء مردمی هستید که در جامعه هستند، طلبه نیستید. یعنی باید از طلبگی منسلخ بشید، در جایگاه مردم عادی این بحث رو ببینید که تأثیر این بحث روی خودتون وقتی ببینید، اون وقت در مردم عادی هم همین اتفاق میفته. حالا بعد که اگر شما دیدید این مباحث نیشه تأثیرگذار هست، بعد اون وقت این آشنایی تموم میشه. بعد از دوره آشنایی دیگه ما دوره کارگردانی رو که حالا ببینیم میشود با رفته تحقیقات اجرا بکنیم، این که نخواد و محسن باید اجرا بکنیم خدمت شما باشیم. اما دیگه از اینجا بعد نکات کارگردانی رو نمیخوام بگم، نکاتی رو میگم که فقط به مردم میگیم و شما به عنوان مردم عادی تو این بحث خودتون رو ببینید. خب و عرض هم حضورتون که حالا در ابتدای ورود بحث هم باز ممکنه چند دقیقه اول به اختزار که شما از این طلب و مالا قصیه چند جمعه بگیم، ولی سریع وارد اصل بحث میشیم. در باره پاورپوینت ها من نکته هم اشاره کنم چون دوستان دیگه سوال نکنن. ببینید این پاورپوینت ها حاصل شاید بیش از 2000 ساعت کار بنده و بعد اخیراً هم یکی از دوستان که گرافیک رو این مقداری کمک میکردن، یه کار عظیمی رو نشده، بیش از 2000 پاورپوینت تا کل بحث پیش بده. بله زحمت کشیده شده و میدونیم به درد طلبا میخوره و اصلا برای شما طلبا این رو ما تدوین کردیم و روش کار کردیم. اینطوری هم نیست که ما در انحصار خودمون نگه داریم و بخوایم ندیم. این مثل سویچ ماشینه که شما اگر از ماشینی خوشتون اومد خواستید رانندگی بکنید، گواهینامه رانندگی رو اول باید داشته باشید. اگر این گواهینامه نباشه سویچ به هر کسی بدید، 3 تا ضربه اساسی داره. یک، اولا به خودش ضربه میزنه وقتی خدا نکرده تصادف بکنه. وقتی این بحثه رو شما کامل فرا نگرفته باشید، پاورپوینت دستون بشه بخواد برید بگید، از پس بعضی از بحثا ممکنه، چون جملات کوتاهه و باید یه کسی باشه توضیح بده. اگه توضیحش خوب ندید، وقت یه سوال میکنن شما میمونید، بعد چه میشه خودتون ضربه میخورید. پس اعتبار خودتون در درجه اول برای ما اهمیت داره. دوم اینکه به مخاطب هم ضربه میزنید. داشتین دوستان که صرف باهم گرفتن رفتن ضربه زدند، به جای اینکه اعتقاد رو تحکیم بکنن ضربه زدند. اینم نگرانی دوم ماست. نگرانی سوم به اصل بحثم ضربه میخوره. اگر شما دوره آموزشی رو طی نکنید بعد برید بگید و ناقص بگید، اگر یه کسی احیانا بخواد بعداً بره کامل‌تر و دقیق این بحث رو بگه، مخاطب میگن این همون بحث چه لفظیست که قبلا گوش کردیم و دیگه حاضر نیستن بشینن پای بحث کسی که اینها رو دقیق و عمیق میخواد بگه. لذا من خواهش میکنم دوستان این تقاضا رو الان نفرمایم. ما نوکر شما هستیم. اصلا واقعا افتخارم اینه که نوکری شما عزیزان رو کردم که یه چیزی دستتون باشه که بعدا بتونید دین رو به صورت صحیح و ابزار خوب. اما راهش اینه که انشاءالله دوره آشنایی، ما دوره آشنایی رو دوستان بگذرنن تمام بکنن بعد از دوره قبولی و یه مختصر دوره کارگردانی که آنالیز این بحثا و اینکه اینو چرا گفتیم، اسناد این بحثا، منابع اینها که تک تک اینها اسناد و منابع داره، هم در آیات هم در روایات هم در کتب علما، از این بحثا خود حضرت امام فرموده، اصلا حضرت آقا فرمودن، آیت الله شاهبادی گفتن، آیت الله بهجت دارن، سایر علما دارن، علامه طباطبایی دارن، همه اینا رو تک تک علما فرمودن. اسناد اینها رو انشاءالله تو اون دوره دوم ارائه میدیم محضر دوستان که دوره کارگردانیه. گرچه الان حالا ما دوستانی رو گماشتیم ازشون درخواست کردیم که اینجا خدمت شما باشن، پاسخ به سوالاتی که ما هر جای این بحث رو ارائه کردیم، سوالاتی رو بعدن از مخاطبین دریافت کردیم که اینا سوالات ذهنی مخاطبین بوده، اینها رو پاسخ دادیم، در اختیار دوستان گذاشتیم که اگر این سوالات احیانا به ذهن شما هم رسید، ابتدا به دوستان مراجعه کنید، پاسخی که ما دادیم رو تقدیمتون میکنن. حالا یا بیان هاشو نمیدونم دیگه، انشاءالله اون چه باشه که بنده عرض کردم. اگه قانع نشدید، ما گفتیم که روز شنبه، حالا روز شنبه پس فردا یه مقدار با تاخیر از 10:11 به بعد تا غروب تا مغرب من خدمت شما هستم. هفته بعد انشاءالله کل روز شنبه رو مخصوص به دوستان میدیم که اگه بخوان به نظر نقدی، انتقادی، سوالی، هر چی هست ما در نظرشون هستیم. صلوات دیگری بر محمد و آل محمد ختم کنم. من معذرت خواهی میکنم دیگه، به خاطر اینکه این به قول همون حالا چیدمان دکور دست ما نبوده دیگه، من یک کسی تصویر رو نمیبینه در جایی نمیشید که تصویر رو کاملا ببینید، باید مقدار اینجا تغییراتی انجام میشد که این امکانش وجود نداره. ظاهرا اینا ثابت حالا نمیدونم دفعه بعد بتونیم انشاءالله این مشکل رو رفع بکنیم. خب در محضر شما عزیزان عرض کردیم که اگر بخواهیم دین رو به صورت صحیح آموزش بدیم، باید خودمون اول ساختار دین رو بشناسیم. این برای ماست که از کجا شروع بکنیم دین رو بگیم. گفتیم که باید از ساختار دین، باید از زیر ساخت شروع بکنیم. گفتیم باید از زیر ساخت. زیر ساخت هم شناخته. و ببینید که در اسلام از قرآن بگیرید تا سخنان بزرگان دین ما، نبی گرامی اسلام، سایر معصومین علیهم السلام، علما و بزرگان چقدر درباره این مقوله توصیه فرمودند و چقدر اهمیت شناخت رو زیاد دونستند و یک ساعت تفکر رو معادل 60 سال 70 سال عبادت قرار دادند. این تفکر چیه؟ رسیدن به شناخت دیگه. این شناخت خیلی مهمه، اما شناخت درباره چه مقولاتی؟ سه مقوله اساسی و اثرگذار در جهان بینی انسان، مقوله خدا، انسان و هستی است. اما سوال اساسی و مهم اینه که شناخت رو از کدوم یک شروع بکنیم. اگر میخوایم دین رو آموزش ببینیم یا آموزش بدهیم، از کجا باید شروع کرد؟ مستقیم بریم سراغ خدا؟ بله. باز اینا جزء مقدمات بحثی که به شما طلبا عرض میکنم. در کتاب‌های اعتقادی گفتن چی؟ موضوع خدا چون شریفترین موضوع است، پس علم کلام هم برترین علوم است. از این جهت هم که موضوع خدا برترین موضوعاته، لذا بحث آموزش دین رو هم اومدن از خدا آغاز کردن، در حالی که اون وقت ما میبینیم اثرش اینه که مخاطر ما هم که اصلا من چرا باید خدا رو بشناسم؟ خدا به من چه ربطی داده؟ دیندار نباشم چی میشه؟ اگه من نخوام دیندار باشم باید کی رو ببینم؟ اون کشوری که دیندار نیستن مگه مشکلی دارن؟ همه هم که رسیدن به پیشرفت و فلان این حرفا رو میزنن دیگه. الان شبهات هم به حال همین بحثا میچرخه دیگه. خب حالا ببینید، یکی از مشکلات اینه که ما بیایم شناخت رو از خدا شروع کنیم. نه، ما شناخت رو از خدا شروع، گرچه خدا شریفه، اما این شریفترین موضوع بودنش دلیلی نمیشود که ما بیایم مستقیم از خدا شروع کنیم. بله، مقدماتی با مقدمه وارد میشیم. اون مقدمه چیه؟ اون مقدمه شناخت انسانه که یا شناخت مسائل مربوط به انسان. مسائل مربوط به انسان وقتی بیان بشه و از این کانال وارد شناخت دین بشیم، اون وقت میبینید که چقدر اثرگذاره. دغدغه های اصلی یک انسان، این رو اول باید ما مطرح بکنیم، باز بکنیم، بشناسیم، بعد از کانال این دغدغه ها بریم به سمت خداشناسی، انگیزه ایجاد کنیم اول براش، برای شناخت خدا. بدون انگیزه شما بهترین مطالب هم راجع به شناخت خدا بگید فایده نداره. این انگیزه چطور ایجاد میشه؟ بله، ما میدونیم انگیزه سازی یک مطلب مهمیه در ابتدای هر بحثی، اما چگونه این انگیزه سازی رو کنیم؟ راهش اینه، باید ابتدا مسائل مربوط به انسان را مطرح بکنیم. لذا ما بحث ریتوال مردم و برای عموم آغاز میکنیم از اینجاست که میگیم خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ اگر بخوام دین رو بشناسیم، چون دین برای انسان آمده است و برای رشد و تکامل و سعادت ماست، باید ببینیم اول انسان کیه؟ انسان چه مسائلی داره؟ قطعا این رو همه میدونم، انسان یک موجود شگفت انگیز، شگفت انگیز ترین، برترین مخلوقات عالم هستیه. خیلی خوب، اما شناخت ابعاد گوناگون و مسائل مربوط به این موجود منحصر به فرد در بین سایر موجودات کره زمین همیشه نظر بیشتر دانشمندان رو در هر عصری به خودش معطوف کرده. ساده تر عرض بکنیم، مهمترین مسائل هر انسانی چه مسائلیه؟ بفرمایید، مسائل مربوط به خودشه. این مهمترین مسئله، دغدغه هایی که مربوط به خودش داره، مربوط به خودشه. این دغدغه های مربوط به خودش مهمترین مسائلشه و برای هر انسانی همینطوره. مسائل مربوط به خودش، مخصوصا یک مسئله مهم که دغدغه خیلی از شما هم شاید بوده در ابتدای نوجوانی، این دغدغه در وجودتون شعله ور میشه. فلسفه خلقت، شناخت مسائل مربوط به انسان، مخصوصا فلسفه خلقت، یکی از کهن‌ترین و مهمترین معماهای زندگی هر انسانه. انسان از زمانی که خلق شده اساسی ترین مسائلش این بوده که از کجا اومده، برای چی اومده، به کجا میره، که اینو شما در احادیث و کلمات بزرگان زیاد میبینید. ادبا هم همین مطالب رو به نظم در آوردن که روزها فکر من این است و همین شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، ز کجا آمده هم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. و این پرسش های اساسی برای همه انسان ها در طول تاریخ به صورت طبیعی و جدی مطرح بوده. اما حالا امروز، بله، به خاطر قفلتی که انسان نسبت به خودش پیدا کرده، با وجود همه پیشرفت‌های علمی که انسان داره، امروز متاسفانه از توجه به مسائل خودش غافل شده. و این بلاهایی هم که امروز بر سر بشریت اومده به خاطر همین قفلته. و تمام معضلاتی هم که می‌بینیم، معضلات فردی، اخلاقی، اجتماعی، هر چی که شما بفرمایید، همه این معضلات و ناهنجاری‌ها ریشه در این عدم توجه به مسائل خود ریشه در این قفلت انسان از مسائل مربوط به خودشه. به قول مولوی گفت صد هزاران فضل داند از علوم، جام خود را می نداند آن ظلوم. حالا شعرش خیلی تنده دیگه، حالا مراجعه بفرمایید. داند خاصیت هر جوهری، حالا دیگه چه عرض بکنم، این مخاطب این شعر مولوی منم که اگر خودم رو نشناخته باشم دیگه. ادامه شعرهای مولوی رو ببینید بعداً و بزرگان دیگری که تو این زمینه واقعا دغدغه داشتن، به این دغدغه همه بزرگان بوده. خب و پیامبر گرامی اسلام هم که بالاترین مقامات رو داره و آخرین پیام‌آور رحمت الهیه، انسان آگاه به مسائل مربوط به خودش رو مستحق رحمت خدا دونسته و این گونه فرموده. این جمله‌ای که حالا بعضی هم نسبت میدن به حضرت امیر علیه السلام از هر دو بزرگوار رسیده، رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین، اینا نشان میده که شناخت مسائل مربوط به انسان مهمترین مسئله است. اما مسائل مربوط به انسان چیه؟ اینم خوبه یه دقتی بکنیم. مسائل مربوط به انسان چیه؟ چه چیزهایی به عنوان دغدغه های ما الان تو ذهن ما هست؟ همه جوان ها، همه انسان ها، زن و مرد، کوچک و بزرگ، حتی بنده دیدم شما هم دیدید بچه ها از 4 سالگی من مواجه شدم. حالا اون زمانی که اینها در وجود خود ما تبدیل به دغدغه شد، ما 10 سال رو گذرانده بودیم، اما الان میبینم بچه‌ها از 4-5 ساله من مواجه شدم که بعضی از این سوالا رو میکنند و شما هم دارید میبینید تو بچه‌های خودتون. نسل امروز خیلی فرق کرده با نسل گذشته. خب مسائل مربوط به انسان چیه؟ ببینید اینا مهمترین مسائل، حالا من همه‌شو میگم بعد مهمترین شرط کنم. من چه موجودی هستم؟ انسان چه موجودیه؟ چه تعریفی دقیقی باید از انسان کرد؟ الان شما از همه مردم بپرسید آقا ما چه موجودی هستیم؟ یه عبارتی که بیانگر اون هویت واقعی ما باشه. یکی میگه حیوان ناطق، یکی میگه نمیدونم انسان عاقل، یکی میگه موجود مختار، یکی میگه نمیدونم موجود ذو ابعاد، یکی میگه خلیفت الله، یکی چیز دیگه میگه، یکی میگه فامی فلا دیگه، حالا هر سوی بزرگتر عبارت های تخصصی از علما و از عرفا. و اما اینا هیچ کدوم، ببینید نمیگم غلطه، اما یه بخش کوچیکیست، مثل همون بحث مولوی است که گفت فیل رو دیدن یکی گوشش رو گرفته بود، یکی خرطومش رو، یکی پاش رو، هر کسی مطابق اون درک خودش یه چیزی گفت. و ما الان متأسفانه در باره انسان هم همین تلقیات مختلف وجود داره که حالا باید ما اصلاحش بکنیم. من چه موجودی هستم؟ انسان چه موجودی؟ قدر و ارزشم چقدره؟ و چه استعدادها و توانمندیهایی دارم؟ چه ضعفها و ناتوانیهایی دارم؟ و چرا اینا در وجود منه؟ استعدادام چیه؟ آیا استعدادها فقط همینه که من مثلا استعداد نقاشی دارم، یا استعداد خط دارم، یا استعداد مثلا خوانندگی دارم، استعداد بازی دارم؟ این چیزایی که مردم فکر کنن استعدادهای انسان همین است. استعداد شعر دارم در حد همین، در حالی که اینا نیست، خیلی برتر از اینا. چه ضعف‌ها و ناتوانی‌هایی دارم؟ این ضعف‌ها چیه؟ که حالا باز همه مردم وقتی ازش سوال کنید ضعفتون، یکی مثلا خب ضعف من اینه که قدم کوتاه، اون میگه ضعف من اینه که نمی‌دونم ذهنم کنده، یکی دیگه چیز دیگه، این ضعف‌ها رو در واقع به جای اون ضعف‌های واقعی انسان چیه؟ که این ضعف‌ها چرا خدا قرار داده در این اشرف مخلوقات؟ چه آرزوها و خواسته‌هایی دارم؟ چه آرزوها و خواسته‌هایی باید داشته باشم که الان ندارم؟ اینا خیلی مهمه. این که آرزوهای ما چیه و بعد چگونه می‌شود به پاسخ این آرزوها و امیالم برسم، اصلا آیا میشه برسم یا نمیشه، اینا دغدغه های مهم هر انسانی است. هر انسانی بخش اصلی ذهنش و قلبش اینه که من به خواسته هام باید برسم، به آرزوهام باید برسم. بعد میگه آیا میشه به همینا برسم؟ کی میشه؟ اگه میشه چه وقت و چگونه میشه من به این آرزوها و امیال؟ تازه اون امیال و آرزوی که الان باز در بین مردم هست اونی نیست که واقعا باید باشه. اینا رو باید کم کم جهت بدیم. چه کسی ما را آفریده؟ حالا باز همین سوالات دستبندی بشه در سه محور اصلی چیستی و چرایی و چگونگیه در باره انسان. انسان چیست؟ چه استعدادی داره؟ چه موجودی؟ نه همه جزء چیستی؟ و چرا هست؟ چرا هست؟ چرا انسان خلق شده؟ این که چرا خلق شده و چه کسی آفریده و چرا آفریده است؟ اینا سوال از چراییه. برای چه هدفی آفریده شده این؟ در چه عالمی آفریده شده این؟ آیا ما در زمین آفریده شدیم یا نه؟ سابقه آفرینش ما برمیگرده به گذشته ها، حتی به قبل از حضور ملائکه و وجود ملائکه. و ما رو برای چه عالمی آفریده؟ آیا ما رو برای همین دنیا آفریده؟ و آفرینش همینه. این دنیایی که هستیم همه ی هستی است. و برای چی اصلا این دنیا هستش؟ چرا انقدر بزرگه؟ چرا کرات، ستاره‌های دیگر برای چی هستند؟ برای چی انقدر بزرگن؟ سرانجام عاقبت زمین و کرات و ستاره‌های دیگر چی میشه؟ آیا روزی همه نابود میشن و زندگی بشر پایان میپذیره و خلاصه دوره جدیدی شروع میشه نمیشه؟ اینا همه رو بالاخره به نوعی بعضی پاسخ‌های ناقص اشتباه دادن. ولی این سوالات در ذهن همه مردم به خصوص جوان‌ها هست. آینده و سرانجام من چگونه خواهد بود؟ مقصد من کجاست؟ هدف من چه باید باشه از رسیدن به این مقصد؟ چون مقصد چیزیست، هدف چیزی دیگر. خب بعد برای رسیدن به این مقصد و هدف از چه راهی برم؟ راه رسیدن کدومه؟ راهنمایی که تو این راه منو باید هدایت کنه کیه؟ کی دستمو میگیره؟ دستمو به کی بسپارم؟ وسیله حرکت من چیست تو این راه؟ و چگونه باید برم و چگونه از این وسیله استفاده بکنم؟ اینا همه دغدغه‌ای است که یا هست یا باید ما تکمیل کنیم، به وجود بیاریم. موانع حرکت ما چیست؟ راه مبارزه با اونها چیست؟ چگونه برای اونها پیروز بشیم؟ ببینید اینا مطالب مهمی است که ذهن هر انسانی رو در درجه اول درگیر کرده. حتی گاهی انسانی که در محضر خدا حضور گرفته داره نماز میخونه، در آخر نماز یه دفعه متوجه میشه که این فکرها یا فکرهایی که ناشی از این سوالات بوده همش ذهنشو پر کرده و اصلا از نمازش چیزی نفهمه. حتی در حال عبادت ذهن انسان، قلب انسان این افکار رو داره. خب اما حالا بخواییم دستبندی کنیم این سوالات رو در محورهای اساسی که اگه بخواییم همه دین رو دقیق و عمیق بشناسیم باید اول این مسائل اصلی رو بشناسیم. این مسائل اصلی که حالا از اون 20 تا سوالی که مطرح شد، 7 محور اساسی وجود داره که باید اینا رو خیلی دقت کنیم. اولین مسئله و مهمترین مسئله انسان هدف از خلقت انسان. من برای چی خلق شدم؟ چه غایتی، چه هدفی پشت خلقت من هست؟ بعد دوم راه رسیدن به هدف و بعد راهنمای رسیدن، که این راهنما و راه هم میشه زمینه هم بشه ولی حالا جدا میکنی مشکل نداره. بعد وسیله حرکت من چیه؟ و بعد چگونه حرکت کنم؟ وسیله و چگونگی حرکت هم میشه زمینه بشه. و ششم موانع رسیدن به هدف چیه؟ و چگونه این موانع رو از سر راه بردارم؟ این 7 مسئله رو شما میتونید تو 4 کلمه اصلی خلاصه کنید که همیشه هم تو ذهنتون بمونه. و شناخت دین رو از اینجا آغاز بکنیم با طرح این مسائل مربوط به انسان: هدف، راه، وسیله و موانع. این 4 کلیدواژه اصلی مسائل مربوط به انسانه. شما تو هر کاری، نه تنها تو بحث انسان، تو هر کاری نیاز به شناخت این چهارتا دارید، میخواید مسافرت برید، حتما باید به این چهارتا توجه کنید. هدف از مسافرت من چیه؟ راه رسیدن به این هدف چی؟ از کدوم راه برم؟ مثلا میخواید برید مشهد، اول هدفتون رو مشخص میکنید که مشهد برید برای چی؟ برای تحصیل، تجارت، زیارت، صله رحم و از این چیزا. بعد از چه راهی برم مشهد؟ هوایی برم، زمینی برم، راه شمال برم، کجا برم؟ و بعد وسیله حرکتتون رو مشخص میکنید با چی برید؟ با هواپیما، ماشین، اتوبوس، سواری، اینا رو مشخص میکنید. بعد هم میگید خب موانع سر راه من چیه؟ موانع رسیدن من به هدف چیه؟ من که میخوام مثلا فرض کنید برای زیارت برم، چه چیزایی مانع زیارت من ممکنه بشه که این کارا رو انجام ندم؟ اگه برای تحصیل میخوام برم یا برای هر چیز دیگه، موانع چیه؟ این موانع احتمالی قطعاً باید مورد توجه ما باشه که بتونیم راهکاری برای رفع این موانع از قبل پیش بینی کنیم، و الا همه چیزا درسته، میری و یه دفعه میبینی مانع پیش اومد و اینطور هم میشه دیگه، یه دفعه و اون مانع اجازه نمیده شما به هدف برسید. خب حالا به هر حال این مسائل رو به این شکل شما دقت بکنید و در ذهن بسپارید: هدف، راه، وسیله، موانع. وقت زمینه راه معلومه دیگه، راه نماست. زمینه وسیله چگونه گه حرکت، زمینه موانع چگونه مبارزه موانع. این چهار تا رو تو ذهن همیشه، هدف، راه، وسیله، موانع. دیگه من تکرار نکنم، تکرارم برای این بود که دوستان تو ذهن انشالله بسپرن. اما مهمترین مسائل مربوط به انسان گفتیم شناخت هدف از خلقت انسانه، که انسان اگر هدف از خلقتش رو بشناسه از سردرگمی بیرون میاد. و موزل اکثر مردم همینه، شاید بشه گفت تمام مردم، که هدف از خلقت به درستی براشون تبیین نشده. کسی که هدف از خلقت رو نشناسه سرگردانه، نمیدونه کجا میره. میتونن خیلی زود روش اثر بذارن، هدفش رو عوض بکنن، انگیزه های غلط درش بدن، چون هدفش مشخص نیست. خب حالا نقش شناخت هدف در اعمال و رفتار چقدر زیاده؟ وقتی انسان هدف رو بشناسه اعمالش جهت میگیره، رفتارش عوض میشه. وقتی دقیقه هر انسانی رسیدن به هدف شد، تمام اعمال و رفتارش در جهت رسیدن به هدف قرار میگیره، خیلی اثر عجیبی میذاره و در تربیت و رشد چقدر اثر داره. وقتی انسان هدف رو شناخت، اون وقت قابل تربیت میشه. کسانی که قابل تربیت نیستند، خاطر اینکه هدف براشون مشخص نیست، زیر بار دستورات دینی نمیره، چون هدف رو نمیدونه چیه. اما ما میخواییم به زور به او بگیم آقا تو باید این کار رو انجام بدی، هدف رو بگیم، بعد ببینید چقدر سریع میره به سمت هدف. رشد و تربیت امکان ندارد مگر با شناخت هدف. انسانی که میخواد رشد کنه، از اون طرف انسانی که میخواد دیگران رو رشد بده، پدر، مادر، معلم، مربی، روحانی، کسی که میخواد رشد و تربیت در جامعه ایجاد بکنه، باید هدف از خلقت توجه داشته باشه و توجه بده. و نقش شناخت هدف از خلقت در رفع مشکلات روحی و روانی و جسمی. حتی اگر انسان هدف از خلقت رو بشناسه، بسیاری از مشکلات روحی و روانی که امروز برای بشر پیش اومده، اصلا بشری که در غرب اروپا زندگی میکنه، چقدر افسردگی ها، چقدر دچار روزمرگی شدن، دچار یأس شدن، اینا همه از زندگی انسان رخت برمیبنده. مشکلات روحی و روانی یا به وجود نمیاد، یا اگر به وجود بیاد، انسانی که هدف رو شناخته به راحتی میتونه باشون کنار بیاد، زود میتونه رفتشون بکنه. و حتی در مشکلات جسمی امروز اثبات شده کسانی که هدفی دارن، ایمان به هدفشون دارن و برنامه برای رسیدن به هدفشون دارن، حتی مشکلات جسمی در وجود اونا اگه پیش بیاد یا زود رفع میشه. اگه بیماری الان دانشمندان میگن دیگه، دیدن من سرم دارم، بعد ببینید برم، میگن تو بیمارستان اونایی که عمل میکنه ایمان دارند، زخمون جراحیشون زودتر خوب میشه، بیمارانی که مؤمنن زودتر خوب میشن، تا اونایی که دچار افسردگی و یأس و سرخوردگی شدن، اونا دیرتر. خب حالا مشکلات جسمی، حتی مشکلات مثل از اول چشم نداره، دست و پا نداره، اینا اصلا به عنوان مشکل در مقابلش خودشو نشون نمیده، از همینا به راحتی میگذره، به راحتی با این نواقصش کنار میاد، چون هدفی رو شناخته که میبینه من میتونم حتی بدون چشم و بدون دست و بدون پا به اون هدف برسم و شاید سریعتر از دیگران هم برسم. بله، حالا در حل بحران‌های خانوادگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اونی که هدف رو میشناسد و میداند هدف چیست خیلی بهتر عمل میکنه تا اون کسی که هدف رو نشناخته، گرفتار هدف‌های غلط و انحرافی میشه. حالا اینا بحثی زیاد است، خود شما عزیزان بعدن دیگه بررسی بفرمایید. اما حالا که مهمترین مسئله انسان شناخت هدفه، بفرمایید که چطور میشه به هدف از خلقت انسان پی برد؟ آیا کافیه که ما بریم از کسی بپرسیم و او به ما بگه، یا اینکه نه، اگر خودمون پی ببریم بهتر است از اینکه دیگران به ما بگند؟ قطعا این بهتره. حالا من بازی تو پرانتز قرار بود که این چیزا رو نگم، ولی خب یه جمله دیگه اینجا خدمت شما بگم. هدف از خلقت رو میتونیم ما بریم از اول شروع کنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا آیه قرآن هم بخونیم. در سوره زاریات خدای متعال فرموده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تو ذهن اکثر مردم تا میگیم هدف از خلقت، حالا اونایی که دیندار باشند و پای منابر نشستن و اهل قرآن هم این، ولی سوالات فراوانی اینجا هست، برای چی عبادت کنم؟ خیلی میگن آقا مثلا جوان ها میپرزن، شبه افکن ها میتونن شبهاتی بیافکنن، جدی که برای چی خودم ما رو خلق کرد که ما عبادت کنیم فقط خود؟ بعد هم آقا عبادت نیاز توست، خب نیاز منه که چی؟ بعد عرضم بزرگتون که یا آیات دیگری در باره هدف از خلقت، یا کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، اینا رو میگیم ولی نتیجه نمیده. ببینید با بیان این مسائل نمیشه ما هدف از خلقت رو فقط دیکته کنیم بگیم اینه. باید چه کار بکنیم؟ باید مخاطب رو وادار بکنیم، راهی رو براش ترسیم بکنیم که خودش بره و هدف خلقت رو خودش به دست بیاره، و این امکان نداره. از اینجا به بعد عنوان مخاطب عام عرض میکنم خدمتون، چگونه میشه هدف از خلقت انسان پی برد؟ با شناخت خالق و شناخت مخلوق. اگر ما میخوایم بدانیم که اون کسی که سازنده این دستگاه بوده، اگه میخوایم بدانیم که این دستگاه برای چی ساخته شده و چه غرضی پشتشه، هم باید سازنده این دستگاه رو بشناسیم که کی بوده، چه شرکتی بوده، کیا بودند، و هم باید خود این دستگاه رو بررسی کنیم چه امکاناتی درش تعبیه شده، و از روی امکاناتی که بوده میفهمیم که آیا این مثلا یه دستگاه ضبط صوته، یا دستگاه مثلا زمان سنجه، یا دستگاه مثلا ماشین حسابه، یا هوشی برای تماسه، یا دوربین فیلم برداره. اینا باید خودمون دقت بکنیم و برای هر چیزی همین روال رو باید در پیش بگیریم. برای انسان هم همینطوره. چطور میشه شناخت هدف از خلقت رسید؟ با شناخت خالق و مخلوق، که حالا بعد انشاءالله مفصل در دوره بعد عرض میکنم منظور شما از آن. شناخت خالق رو باید از این جهت میگیم، خالق رو باید بشناسیم تا علت خلقت رو پیدا کنیم، چه نیرویی، چه انگیزهی، چه چیزی در خدا باز شد که بیافریند، و مخلوق رو برای این باید بشناسیم که غایت خلقت را که آفرید تا چه شود و ما را به کجا برساند، که این از روی شناخت مخلوق خیلی راحت به دست میاد. پس شناخت این دو مقوله میتونه هدف از خلقت رو برای انسان نشان بده. اما میریم سراغ شناخت خالق. خالق رو چطور باید بشناسیم؟ خب حالا خالق رو بشناسیم تا چی شه؟ حواستون باشه برای چی میخوایم خالق رو بشناسیم؟ برای که هدف از خلقت رو، که هدف از خلقت مهمترین مسئله ماست، اگر بخوام بشناسیمش ناچاریم و باید اول خالق رو بشناسیم. حالا خالق رو چطور میشه به سادگی شناخت؟ بله، راه هایی برای شناخت خالق وجود داره. راه های عقلی و فلسفی پیچیده‌ای داریم، در قرآن هم بهش اشاره شده، اما یه راه‌های ساده هم داریم. پیشنهاد خدا به ما اینه که اول از راه‌های ساده وارد بشیم. بله. و اینم عرض بکنم، باز تو پرانتز مجبورم دوباره به عنوانی که شما طلب مولدی دوباره عرض بکنم، که ببینید عزیزان، ما معمولاً با اقشار مختلف مردمی که سر و کار داریم، اینا منکر خدا نیستن، درسته؟ مسئله اصلیشون تو بحث شناخت خدا واقعاً یه شناخت صحیح و ساده است، منکر نیستن. الان تو کل عالم کم داریم انسانهایی که منکر خدا باشند، کم داریم. حالا اما عرضم میکردون که بیشتر مشکلشون چیه؟ اینکه خدا به درستی براشون تبیین نشده. یکی از مشکلاتی که ما در بحث ارائه دین داریم یا در کتاب ها هست اینه که ابتدا اولا که گفتیم یه اشتباه میکنن بدون اینکه مسائل مربوط به انسان رو بگن، مستقیم میان بدون انگیزه سازی میگه خدا رو بشناس، و اولین مسئله هم که واردش میشه چی؟ اثبات وجود خدا، که انهو داری با منکرین صحبت میکنی، در حالی که مسئله اصلی اثبات نیست، مسئله اصلی مردم چیه؟ تبیینه. و میبینیم تو کل این کتاب تبیین درستی از خدا نمیشه، و ما اینجا میخواییم بله مسئله اثبات هم عرض میکنیم، اما خیلی ساده ازش میگذاریم. بزرگترین مسئله تبیینه. ببینید روش انبیا این بوده، خود خدا هم در قرآن بیشتر روی محور حرکت کرده، بیشتر تبیین فرموده تا اثبات. اگر حالا ببینید اینجا آثار تبیین چیه، اگر خدا را به درستی تبیین کردیم، دو ویژگی به درستی و به سادگی. اگر تبیین کردیم اثبات هم خود به خود اتفاق میفته، خود به خود دیگه حتی منکر هم اینجا دیگه نمیتونه انکار بکنه خدایی رو که ما درست تبیینش کردیم. حالا بعد این بحثا میرسیم، ولی باز اینجا چون طلبه عرض کنم با اینکه من ازتون گفتم نمیگم، ولی مجبورم. ببینید منکرین خدا هم اگر ریشه یابی کنید علت انکار چیست، داره بعد ریشه یابی تو بحثای مفصلمون هست، اما یکی از علت ها اینه آموزش های غیر صحیح باعث انکار میشه. آموزش های غیر صحیح مخصوصا تو مسیحیت، تو یهودیت، تو وهابیت. اگر شما خدا درست تبیین کنید این اتفاقات نمیفته. حالا ساده ترین راه که قرآن پیشنهاد میکنه برای شناخت خالق، و یک راه ساده ای است که در اختیار همه هست، انسان حتی بدون اینکه کتابی داشته باشه میتونه دقت بکنه در این نشانه ها، ساده ترین راه چیه؟ دقت در نشانه های خدا هست، که خدای متعال این مسیر رو به ما پیشنهاد داده که برای شناخت خودش از این راه شروع بکنیم، و انبیا از این راه شروع میکردن. حالا این نشانه های خالق چیه؟ آیات آفاق که نشانه های خالق در عالم پیرامون ماست، و دوم آیات انفس نشانه های خالق در درون خود ما. همینجا عرض بکنم در محضر شما عزیزان درس پس بدم که آیات انفس نشانه های خدا در درون ما این نیست که چشم ما، دستگاه و گوش و قلب ما اینجوری. اینو بعضی به اشتباه میگن، به اصلاح بفرمایید و تذکر بدید، این آیات انفس نیست. آیات و نشانه هایی که در جان آدمی است، در روح ما، در فکر و اندیشه ما، در فطرت ما، این آیات انفسه که نشان دهنده خداست، و واسه اونا میتونیم خدا رو بشناسیم. اون دستگاه چشم و گوش و مغز و گردش خون ما اینا جز آیات آفاقه. خب حالا آیات آفاق و آیات انفس که قرآن در سوره فصلت آیه 53 تاکید داره، سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفس هم حتی یتبین لهم انه الحق. از این دو راه وارد میشیم. حالا نشانه های خالق در پیرامون ما، در بیرون از وجود ما که همان آیات آفاقه، اینا چیه؟ این نشانه ها خیلی ساده است، همه این نشانه ها رو هر روز میبینیم. عظمت و بزرگی جهان یه نشانه است، زیبایی ها یه نشانه از اسرار خلقت، یه نشانه از عجایب خلقت، نظم و مدیریت، تنوع کثرت نعمات، تنوع و کثرت مخلوقات، وجود عشق و محبت بین آنها. باز تو پرانتز محضر شما ارزان عرض بکنیم دیگه که بعد نهید ایراد بگیرید، اینا اون برهان نظم نیست. ما با استفاده از اون برهان بیشتر دنبال چی هستیم؟ به جای اثبات دنبال تبیین هستیم. مسیر ما مسیر تبیین نه اثبات، گرچه بعضی به برهان نظم هم ایراد بگیرم، اما اون ایرادها وارد نیست قطعا، دلیل هم داریم، ولی به هر حال ما چون تو بحث اثبات هم وارد میتونیم بیشتر تبیین میکنیم، مثلا تبیین فطری، اون ایرادها هم گرچه وارد نیست ولی به این بحث وارد نمیشه. این هم دقت بکنید، این نشانه های خالق. و علاوه این که عرض کردم مردم انقدر ملالاقتی نیستن که بخوان حالا تحت تاثیر اون ایرادها واقع بشن، گرچه عرض کردم ایرادها هیچ کدوم وارد نیست، ولی بحث ما بیشتر تبیینه. خب نشانه های خالق در بیرون ایناست و نشانه های دیگری که به سادگی در اختیار ماست و قرآن چقدر تاکید فرموده رو این نشانه ها. یه بار قرآن رو اینطوری ببینید، ببینید چقدر خدا رو این نشانه ها تاکید فرموده. افلا یندرون الالبل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت. اینا رو قرآن در جای جای این آیات برای ما بیان فرموده. خب یکی از این نشانه ها که من اولیش عرض میکنم، عظمت و گستردگی جهان. این نشانه یک نشانه بسیار خوب و تأثیرگذار است برای اینکه ما عظمت و بزرگی حضرت حق رو به وسیله این نشانه بشناسیم. عظمت و بزرگی حضرت حق رو خب ببینیم حالا که چگونه این نشانه میتونه ما رو با عظمت حضرت حق آشنا بکنه. از کجا شروع کنیم دقت در این نشانه رو؟ از زمین خودمون شروع میکنیم. نردبانی الان در پیش روی شما میگذاریم، از این نردبان پله پله بالا میریم تا کل هستی رو پشت سر بگذاریم و برسیم به عرش که بام هستیه. از فرش تا عرش بریم بالا، همینطور پله پله هم که میریم بالا عظمت هستی رو ببینیم، تا بعد وقتی به بام هستی رسیدیم با اون نگاهی که اونجا داریم حالا بیاییم یک مقداری از اوصاف حضرت حق عرض بکنیم تا خدا بیشتر تبیین بشه و شناخته بشه. خب از کجا شروع کنیم؟ از زمین خودمون شروع کنیم. اما همین زمینی رو که روش قرار داریم و هستیم، اول برای حرکت به سمت حالا جلوه های بزرگتر عظمت، اول این زمین رو مقایسه کنید با جسه خودتون. ببینید این زمینی که درش هستید یا از اینجا که نشستید آغاز بکنید. جسه شما در برابر ساختمانی که توش قرار دادید، این ساختمان رو بعد با شهری که توش قرار دادید، بعد برید بالاتر و بعد با استان، کشور از زمین فاصله بگیرید، قاره ها ببینید و برید بالاتر تا بعد ببینید زمین چقدر بزرگتر از جسه ما. زمین در برابر جسه ما واقعا عظمت داره. در برابر یه قله کوه که میستید واقعا اونجا انسان حس میکنه که چقدر این قله بزرگتر از وجود جسه منه و چقدر از این قله ها و تپه ها هم، چقدر دشت ها و دریا ها و اقیانوس ها، تازه یک چهارم زمین خشکیه، سه چهارمش هم آب، مجموع زمین، تازه همین ها پوسته زمینه، هسته زمین هم اگه دقت بکنید اون وقت میبینیم که مجموع پوسته و هسته در مقابل جسه ما چقدر بزرگه و واقعا زمین نسبت به جسه ما یک کره قلمرکر. خیلی خوب، اما بریم بالاتر از پله زمین، پامونو بزنیم رو همسایه های زمین، بریم بالاتر ببینیم چند تا همسایه کنار زمین هست که اینا رو تو علوم کلاس سوم چهارم به ما یاد دادن ها. ولی با این دید که حالا قرار از این پله بریم بالا به کجا برسیم، کمتر گفته شده غیر از زمین هشت سیاره دیگر در کنار خورشید هست. عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو که حالا اونم توش حرفه که جزء سیاره هاست یا سیارک ها، فعلا حساب کنیم جزء سیاره ها باشه اشکال نداره. خیلی خوب، این همسایه های زمین که مجموع این 8-9 تا سیاره که کنار خورشیدن بیش از 160 قمر هم دارند که حالا ما قمرهاشون رو یعز نمی کنیم. حالا عطارد و زهره قمر نداره، زمین یه قمر داره که ماه، مریخ دو تا، مشتری 34 تا، زحل و اورانوس و نپتون هر کدوم باز 34 تا دارن و بماند. حالا ما میخوایم فقط یه نگاه کنیم به جثه اینها در برابر زمین. زمین در برابر این سیاره ها کوچکتره یا بزرگتره؟ در برابر زهره و مریخ و عطارد و پلوتو زمین بزرگتره. به همین نسبتی که اینجا میبینید دیگه اعداد ارقامو نمیگم که سریعتر رد بشیم. اما در برابر مشتری، زحل و اورانوس و نپتون زمین خیلی کوچکه. مشتری که قول سیارهای منظومه شمسی است چقدر زمین بزرگتره؟ 1300 تا 1400 برابر. یعنی داخل مشتری اگه خالی باشه، خالیش کنیم، چند تا زمین جا میشه توش؟ 1300 کره زمین توی کره مشتری جا میشه. مشتری همون سیاره ایست که ما اغلب اوقات در آسمان شب میبینیمش، جرم بسیار درخشانه که حتی در شهرهایی که مثل تهران آلودگی نوری بسیار زیاده، ولی مشتری کاملا قابل رؤیت در اکثر فصول سال. از این 8 سیاره مشتری، زحل و مریخ و زهره اینا قابل رؤیت. زهره و زحل و مشتری خیلی پر نوره و مریخ کم نوره. البته دیگه بقیه سیارات با چشم عادی دیده نمیشن. خب مشتری رو میبینیم، چه خوبه که شبایی که مشتری رو میبینیم کمی دقت بکنیم، یه نگاه بکنیم، درنگی داشته باشیم، یه ذره فکر بکنیم در واقع این نشانه ها. خب این از سیارات. بریم بالاتر، حافظه اون پله بعدی. خورشید رو که ستاره این منظومه است. خب تفاوت ستاره و سیاره میدونید، من دیگه عرض میکنم، بریم جلو. خورشید که ستاره منظومه ماست چقدر از زمین ما بزرگتره؟ همین خورشیدی که هر روز طلوع میکنه، غروب میکنه، میبینیمش در افق، اما حتی گاهی انقدر فرصت نداریم که 30 ثانیه فکر بکنیم که این خورشید چقدر بزرگتر از زمینه. این خورشید چند برابر بزرگتره؟ 1,300,000 برابر بزرگتر از زمینه. یعنی داخل خورشید 1,300,000 کره زمین جا میشه. شاید بعضیا خیلی تعجب نکرده باشن از اینکه گفتیم 1,300,000. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه این اعداد ارقام در ذهن ما رنگ باخته. حالا چه مسئله باعث شده این اعداد ارقام 1,000,000 دیگه برای حالا مردم که چیزی نیست، سخن از میلیارد و صد میلیارد و هزاران میلیارد از این حرف هاست. خلاصه به برکت این اتفاقات، این اتفاق هم افتاده در ذهن ها. اما ببینید 1,000,000 رو در حوزه اقتصاد وزنش رو نسنجید، دوچار اشتباه میشید. اعداد رو درست ازشون در حوزه اقتصاد استفاده میکنیم، ولی برای سنجش میزان و مقدارشون با ترازوی اقتصاد نباید عمل بکنیم، دوچار اشتباه میشید. 1,000,000 رو در یه حوزه دیگه غیر از اقتصاد بگید زیاد یا کمی. 1,000,000 نقطه، بله 1,000,000 تومان شما میگید که چیزی نیست، اما 1,000,000 نقطه چی؟ چیزی نیست؟ کی میتونه 1,000,000 نقطه رو در کمترین زمان رو کاغذ بذاره با یه دست و بیاره و 1,000,000 تومان جایزه بگیره؟ در کمترین زمان، کمتر از چقدر فکر میکنید؟ 1 ساعت؟ به شما 10 ساعت؟ 30 ساعت؟ نه، اونم خیلی رفت جلو. 1,000,000 نقطه رو در هر ثانیه شما اگر بخواید عمل بکنید، به این عملیات انجام بدید، 3 تا 0 میتونید بزنید. یه 3 تا نقطه فرق میکنه، 3 تا نقطه، 3 تا نقطه در 1 ثانیه با این سرعت پیش برید که خیلی بعیده بتونید این سرعت رو تا آخر نگه دارید، میشه 92 ساعت و 36 دقیقه زمان، یعنی نزدیک به 4 روز بدون خواب و خوراک استراحت. اگر بخواید خواب و خوراک استراحت هم بهش اضافه کنید میشه چقدر؟ 10 روز تمام میشه. و یک انسان عادی کمتر از 10 روز به ندرت بتونه 1,000,000 نقطه رو کاغذ بذاره. 1,000 صفحه کاغذ میخواییم، 1,000 صفحه بله کاغذ بخواییم که در هر صفحه 1,000 نقطه بذارید. اون وقت بعد از اتمام این عملیات درک درستی از 1,000,000 پیدا میکنید. حالا دیگه نمیدید 1,000,000 کمه، دیدید 1,000,000 خیلی زیاد بود، ما نمیدونستیم ها. وقتی نقطه گذاری کنید متوجه میشید. خب این 1,000,000. وقتی حالا میگیم 1,300,000 کره زمین حجمشون روی هم به اندازه حجم خورشیده، خورشید پس خیلی بزرگه، واقعا عظمت داره، جا داره که انسان در طلوع و در غروب وقتی خورشید رو در افق میبینه کمی درنگ بکنه، یه دقتی بکنه، یه سبحان الله، یه الله اکبر بگه. خب حالا بریم جلوتر، آیا غیر از خورشید ستاره های دیگری هست در کنار خورشید؟ بله، از امام صادق پرسیدن هست. اون زمان که هنوز بشر نشناخته بود آسمان ها را، امام فرمودن بله ان من وراء شمسكم هاوا 40 شمسن. اون روز امام صادق فرمودن 40. میدونید که 40 یه عدد نمادینه، نه اینکه 30 و 40 ها، یعنی اون زمان این خیلی زیاد بیشمار. 40 وقتی گفته میشد به این معنا که بیشمار خورشید دیگری وجود دارد در کنار خورشید ما. خب امروز دانشمندان با دستگاهایی که دارند رصد کردند، شناختند، تعداد تقریبا اجمالی رو به ما گفتند در کنار خورشید. امروز همین دانشمندان میگن چند ستاره دیگر وجود داره، میگن بین 200 تا 300 میلیارد ستاره دیگر در کنار خورشید هست. فعلا فقط توی یه مجموعه، حالا تو بعد مجموعه دیگر برسید. 200 تا 300 میلیارد. بازم ممکنه شما تعجب نکنید، میلیارد چقدره؟ خب بازم تو حوزه اقتصاد ذهن شما باعث میشه که 1,000,000,000 رو کم ببینه. بیاییم سراغ این که ببینیم 1,000,000,000 چقدره، برای اینکه حالا یک تنوعی هم ایجاد بشه در بین شما عزیزان. اون دوستان که شنیدن نگن، دوستان که تازه اولین بار میشنوند بحث رو، حاضرند که این کار بکنند، 1,000,000,000 از 1 تا 1,000,000,000 بشمرند. در پایان شمارش 1,000,000,000 تومان بنده تضمین میدم که اگر شما شمردید بنده هم خدمتون بدم. در پایان یه جایزه است دیگه، 1,000,000,000 از 1 بشمرید، 1, 2, 3, 4, 5, 6 بده تا 1,000,000,000. غالبا چه فکری دارن؟ همین کسانی که برای اولین بار دارن میشنن این بحث رو، 1,000,000,000 رو در عرض چند ساعت یا روز میشه شمرد؟ از الان شروع کنید، کی میرسید به پایان شمارش؟ بله بستگی داره سنش چه باشه، چیز خوبی نیست. خب حالا دوستان که بعضی شنیدن، بعضی ها هم عرضم حضورتون که بله 1,000,000,000 از الان که شروع بکنید بخواید بشمرید، اگر هر عددی رو در 1 ثانیه بشمرید بدون اتلاف وقت، بدون که 1 ثانیه وقت هم تلف بکنید، خواب و خوراک استراحت هم نداشته باشید، 31 سال و 8 ماه و 19 روز و 46 دقیقه طول میکشه محاسبه رو. این 1,000,000,000 ثانیه است که میشه 31 سال و 8 ماه، اگر هر عدد در 1 ثانیه. اما آیا میتوانید هر عدد رو در 1 ثانیه بشمارید؟ شما وقتی در عدد 100 میلیون برسید، مثلا 124,798,456 مثلا، اینو تو 1 ثانیه شد بشمارید، هر سرقم تو 1 ثانیه وقت میخواد. بگید 2.5 ثانیه با سرعت پیش برید، 2.5 ثانیه بگذارید بر هر عددی، بعد از 1 تا 1,000 میشه کمتر از ثانیه، ولی معظم اعداد از میلیون و 10 میلیون 100 میلیون به بالاست. خب بعد چی؟ خواب و خوراک استراحت نمیخواید؟ 1/4 زمانم برای خواب و خوراک استراحت بذارید، یعنی 2.5 ثانیه در نظر میگید میشه 77 ثانیه. یک چهارم زمان هم برای خواب و خوراک و استراحت هم بذارید در روز، کلن بگید 6 ساعت خواب و خوراک و استراحت هم بذارید میشه چقدر؟ همه این رو هم محاسبه کنید بالای 100 سال میزنه. به جرأت میتونیم بگیم و باید بگیم برای شمارش 1 میلیارد 100 سال زمان کافی نیست. حالا هر کی زودتر از این زمان میتونه بشموره بیاد پایان شمارشش بیاد 100 میلیون چقدر برخید 1 میلیارد تومان بگید. بله بله بله. حالا بالاخره اگر 1 میلیون نه، اونایی که اختلاس میکنن نشمرده اختلاس میکنن، اگه بخوان بشمرن و نمیتونن دیگه. حالا به هر حال 1 میلیارد 100 سال زمان طول میکشه تا بخوای بشمریش. حالا وقتی میگید 200 تا 300 میلیارد ستاره، آقا اینا رو چطور شمردن؟ معلومه با تخمین مستند به رؤیت، نه تخمین مستند به حدس. الان تو صحنه مثلا صحنه حضرت معصوم سلام الله علیها، فرض کنیم بگیم صحنه اتابکی، چند نفر آدم هست؟ شما نمیتونید حدس بزنید. اگر تخمین هم بزنید چند نفر، این تخمین چون مستند به حدسه اعتباری نداره. بگید 100 تا 200 از کجا معلوم؟ شاید صحنه بحثن هیچ کم بزنید، این مستند به حدس اعتبار نداره. اما اگر برید ببینید جمعیتی رو ببینید، دیروز در قائمه چقدر بود؟ شما میتونید بله من حد زدم مثلا میشه بگیم بین 150 هزار تا مثلا 200 هزار میشود. این تخمین با مستند به رؤیت، مستند به رؤیت اگر کسی چیزی گفت این قابل اعتباره. دانشمندانی که میگن 200 تا 300 میلیارد بر اساس رؤیت، یه تیکر شمردن میبینن اینقدر، بعد بقیه رو شما یه گونی بده که بخوایی بشموری. الان دیگه چند تا یه گونی برنج 5 کیلو، چند تا دونه گندم برنج توشه؟ چند تا دونه برنج خیلی سریع میتونید یه استکان رو بردارید یه استکان رو وزن کنید، مثلا چقدر این 100 گرم چند تا است، بعد یه تقسیم میکنه ضرب کنه چی میشه؟ 5 کیلو. زود مشخص میتونید یه عدد تقریری نزدیک به واقع بگید. کاری که دانشمندان هم کردن تو این عرصه برای بیان تعداد ستاره ها اینطور بوده و درسته، مستند به رؤیت. شما وقتی دوربین بذارید یه تلسکوپ ساده رو زیر آسمان رو ببینید، اصلا بدون تلسکوپ در مناطقی ببینید که ستاره ها کاملا قابل رؤیت مثل کبیر. الان متاسفانه آلودگی نوری شهرها اجازه نمیده حتی تا 30 کیلومتر 20 کیلومتر خارج از شهر شما آسمان رو کاملا ببینید. اون جلوه‌ای که گذشته میگیرید از آسمان پرستاره، اون جلوه‌ای که تو کبیر می‌بینید الان تو شهرها نمی‌بینید. و چقدر خوبه که گاهی در مسافرتاتون در شبها اگر میرید در مسیر کبیر عبور میکنید، بیاید از ماشین پایین، ماشین رو خاموش کنید، چراغ هم خاموش بشه، در یک جاده ای که ماشین هم نباشه اون وقت بیاید پایین آسمان رو ببینید چقدر پرستاره است. با چشم عادی هم حتی یه همچین منظره هایی رو در بعضی از جاهای زمین میشه دید. خب اگر میگن 200 تا 300 میلیارد مستند به رؤیت، مستند به رؤیتیست که پشت تلسکوپ ها داشتند، سالها تلاش کردند تا این رقم رو به دست آوردند. بسیار خوب. اما این 200 تا 300 میلیارد ستاره از خورشید بزرگتر یا کوچکتره؟ میدونید اما خیلی از مردم نمیدونن. به هر کسی به اکثر مردم میگید خورشید بزرگتر یا ستاره دیگر. حالا قشن تحصیل کرده بله، اما غالب مردم تصورشون اینه که خورشید بزرگترین ستاره، چون خورشید مقایسه می‌کنن با جلوه‌ای که از ستاره‌ها در شب می‌بینن، یعنی خیلی ریزه دیگه، خورشید خیلی بزرگتره. اون آقا ازش پرسیدن که آقا خورشید مهمتره در زندگی ما، منفعتش بیشتره یا ما؟ گفت معلومه ما، چون ماه در شب تاریک بیرون میاد، خورشید در روز روشن چه استفاده‌ای داره. حالا به هر حال عرضم به حضورتون که 200 تا 300 میلیارد ستاره از خورشید بزرگترن اینا یا نه. دانشمندان ستاره ها رو از نظر حجمشون دستبندی کردن، میگن یه عده ستاره داریم کوتوله است، یه عده ستاره متوسطن، یه عده غول بیکرن، یه عده عرق غول بیکرن، یه عده فرا غول بیکرن، بزرگتر از عرق غول بیکرها. خورشید جزء کدوم هاست؟ خورشید جزء کوتوله هاست. این حرف اکثر یا همه دانشمندانه که خورشید یک ستاره کوتوله است. خورشید در مقابل اون پیکرها اصلا چیزی نیست. تعبیر آیت الله حسن صدامونی تو کتاب آیت النجوم چون که ستاره هایی وجود دارند در آسمان که خورشید در مقابل آنها مثل نخود در مقابل کوه دماوند. حالا دانشمندان همینا رو تایید میکنن، همینا رو میگن. ببینید این تصویر رو، ببینید این مقایسه رو، مقایسه زمین با خورشید و این زمین ما در مقابل خورشید. خورشید 1,300,000 برابر از زمین ما بزرگتره. بعد خورشید در مقابل متوسطها که حالا هم نورشون بیشتر، هم حرارتشون بیشتر، حجمشون بزرگتره. بعد متوسطها در مقابل غول‌پیکرها. بعد حالا اینجا خورشید کجاست؟ دیگه خورشید در مقابل اینا اصلا پیدا نیست. بعد زمین کجاست؟ بعد ما کجاییم؟ حالا غول‌پیکرها در مقابل ابرغول‌پیکرها. بعد ما ببینید که فراغول‌پیکرها در کهکشان های دیگر خیلی بزرگترن که حالا از که این همین ستاره ابرغول‌پیکری که تو کهکشان راه شیری ما شناختند چقدر میگن بزرگه در مقایسه با زمین؟ قطر زمین رو امروز همه میدونید، قطر زمین اگر یه سوراخ از این زمین بکنیم یه تونه اون ور زمین گرد بیان، این مسافتش چقدره؟ 12,800 کیلومتر. این قطر زمینه. قطر این ستاره ابرغول‌پیکر که تو کهکشان راه شیری ما شبا تو آسمان شما خیلی ریز میبینیدش، قطرش 2,800,000,000 کیلومتر در مقابل قطر زمین حساب. دور زمین رو، دور زمین چقدره؟ 40,000 کیلومتر. با یه هواپیمای معمولی بخواد یه دور زمین بزنید، هواپیمای که سرعتش 900 تا 1,000 کیلومتر در ساعت، از اینجا تا مشهد 1 ساعت میگیره، با این هواپیما بخواد دور زمین یه دور بزنید چقدر میشه؟ کمتر از دو روز، کمتر از دو روز میشه، 40 ساعت میخواد. خب اما دور این ستاره ابرغول‌پیکر رو دانشمندان میگن بخواد با همین هواپیما بزنی یه دور 1,100 سال طول میکشه. انقدر این ستاره بزرگه. ولی در چشم ما زمینی ها که شب نگاش میکنیم خیلی ریزه. چرا ریز میبینیم؟ میدونید برای چی؟ فاصله خیلی زیاده. چون فاصله زیاده ما همه این ستاره هایی که در یه شب صاف در آسمان میبینیم غیر از اون چند سیاره ای که عرض کردم، همه اجرام آسمانی دیگر، اینا همه ستاره های متوسط و غول‌پیکر به بالاست. ستاره های کوتوله اصلا با چشم عادی دیده نمیشن. و حالا شما بله در بین این همه ستاره که در شب میبینید فکر کنید نزدیکترینشون کدومه؟ نزدیکترین ستاره به زمین. یه نگاه هم به فاصله ها بیاندازیم. چرا اینقدر ریز میبینیم؟ چون فاصله زیاده. حالا چقدر فاصله دارن؟ نزدیکترین ستاره هایی که میگن به خورشید هست مجموعه قنطرسه که سه تا ستاره از کنار هم تقریبا یه فاصله رو به خورشید داره. پروکسیما و دلتا و بتا قنطرس این ستاره یه فاصله تقریبا داره. اما فاصله شون چقدر این نزدیکترین مجموعه ها به خورشید؟ میدونید دیگه مقیاس فاصله بین ستارگان چیه؟ نوره. که نور در یک ثانیه میگن 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. 300,000 کیلومتر یعنی چند بار دور کره زمین؟ دور کره زمین اگر 40,000 کیلومتر بود 300,000 کیلومتر میشه چقدر؟ 7.5 بار دور کره زمین. پس نور سرعتی دارد که در یک ثانیه مسافتی رو معادل 7.5 بار دور کره زمین میره. حالا بفرمایید که چند تا جرم در آسمان رو بگیم، شروع کنیم بریم فاصله ها رو بگیم. قمر زمین که ماه، ماه رو که هر شب شما میبینید در ایامی که پیداست دیگه، ماه خود حجمش نسبت به زمین که باز میدونید چقدره؟ 1/52 حجم زمینه. در داخل کره زمین 52 تا کره ماه جا میشه. خب اما فاصله چقدره که قمر زمین تازه 382,000 کیلومتر؟ اما با نور چقدر میشه؟ فاصله نوری چقدره؟ 1 ثانیه و 25 ثانیه نوری. یعنی شما اگه سوار بر مرکب نور باشید، یه وسیله داشته باشید که با نور شما رو حرکت بده، اون وقت اگه چیزی از انسان باقی بمونه و تبدیل به انرژی و نور نشه، اون وقت یک ثانیه و 25 ثانیه دیگر در کره ما فرود میاد. خیلی خوب، این نزدیکترین جرم. جلوتر بریم، بخوایم به سمت خورشید حرکت بکنیم، فاصله زمین تا خورشید چقدره؟ 150 میلیون کیلومتر. و چقدر طول میکشه که با نور برسیم به خورشید یا نور خورشید به ما برسه؟ 8 دقیقه و 20 ثانیه نوری. خب این تضاد فاصله ما با خورشید که مرکز منظومه شمسی ماست، از خورشید بخوایم فراتر بریم، برسیم به پروکسیمای قنطرس، یا مجموعه قنطرس چقدر میشه؟ 4 سال و 3 ماه طول میکشه با سرعت نور. ها 4 سال و 3 ماه با سرعت نور ما تازه میرسیم به مجموعه پروکسیما قنطرس که نزدیکترین ستاره ها به خورشیده. و حالا 1 سال نوری خودش چقدره؟ محاسبه کنیم 1 سال نوری چقدره؟ 9 تریلیون 460 میلیارد و 800 میلیون. بگید 10,000 میلیارد کیلومتر. گردش کنید از اون بر 10,000 میلیارد کیلومتر، این 1 سال نوریه. حالا 4 سال و 3 ماه چقدر میشه؟ این فاصله نزدیکترین ستاره هاست بعد از خورشید به ما. خب فاصله های دیگر همینطور دیگه از این فاصله بالاتر میره تا برسه به فاصله های دورتر. این 200 تا 300 میلیارد ستاره همش که یه فاصله نداره با خورشید. اینا در کجا هستند؟ در یه مجموعه فقط. اون مجموعه رو بهش میگن کهکشان. مجموعه هایی که تو آسمان کمتر از 1 میلیارد، 2 میلیارد ستاره داره، حتی کمتر از 10 میلیارد، حتی بعضی از دانشمندان میگه کمتر از 100 میلیارد ستاره داشته باشه بهش کهکشان نمیشه گفت. درست کنید؟ کهکشان مجموعه ایست که بالای 100 میلیارد ستاره داشته باشه. و این 200 تا 300 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری است که کشور فضایی ماست، که همین الان ما تو این کشور هستیم. این کهکشان به سرعت داره حرکت میکنه، در حال چرخشه، غیر از چرخش خود زمین و چرخش منظومه شمسی، خود کهکشان هم یه چرخشی داره که داره یه جا میره، دانشمندان نمیدونن هنوز کجا. شما یه بخش از این کهکشان در شبهای صاف در کبیر مخصوصا به این شکل میتونید به صورت زیبا پرنور ببینید. تو کبیر حتما تجربه کردید و دیدید این یکی از بازوهای کهکشان راه شیریه. و بعد مجموعه های دیگر که کمتر از کهکشان هستن یعنی بهشون میگن سحابی. بله سحابی های زیادی هم در آسمان هستن که اینه کمتر از 100 میلیارد ستاره دارن، که حالا اینا تصاویریست که تصاویر واقعی این سحابی هاست. و حالا ستاره های هم هستن در آسمان که از دید ما یک ستاره هست، ما یه ستاره میبینیم، تلسکوپ قوی بندازی میبینیم میلیون ها ستاره کنار همه، ستاره های خوشه‌ای که از دید ما یک ستاره است ولی چندین میلیون ستاره است. حالا بماند مجموعه های دیگر مثل ستاره های دنباله دار و چیزهای دیگه. اما خود این کهکشان راه شیری که ما توش هستیم چقدر بزرگه؟ چقدر بزرگه؟ مقایسه کنیم حالا با اون پله های قبلی. قطر این کهکشان از این برای کهکشان بخوام بریم اون طرفش چقدر طول میکشه؟ 120,000 تا بعضی جاها 200,000 سال نوری. اگه مجموع بازوها رو هم در نظر بگیریم دانشمندان میگن قطرش 200,000 سال نوری میشه. یعنی چی؟ با سرعت نور 200,000 سال حرکت بکنه برسید اون برای کهکشان، ببینید چه خبره. زخامتش 10 تا 15,000 سال نوریه، مثل یه بشقابه. زخامت این بشقاب تو فضا 10 تا 15,000 سال نوریه، تو مرکزش 15,000، در لبه ها 10,000 سال نوری. قطرش فقط. خورشید ما و منظومه ما تو این کهکشان کجاست؟ 32,000 سال نوری از مرکز فاصله داریم و طبیعتا 30,000 سال نوری هم به لبه کهکشان مونده تا برسیم. از اون برم 30,000 سال نوری هم که مجموعه میشه 60,000، اون برم 60,000 میشه تو برم همون 120,000 که قطرشه. خب حالا خورشید و منظومه ما در این کهکشان راه شیری ثابته؟ نه، همه ستاره های این کهکشان در حال حرکت هم، همه ستاره ها از دید ما زمینی ها شاید ما این ستاره ها رو ثابت میبینیم، به اشتباه هم در بعضی از آموزش ها میگن ثوابت، غلطه، ما اصلا چیزی به نام ثوابت نداریم، همش ستاره هاست که در حال حرکت هم با حرکت های بسیار سریع. از دید چشم ما که یه لحظه میبینیم و میبینیم، شما علامت بذارید بعد از چند ساعت دیگه ببینید اینا حرکت میکنن. البته بخشی از این حرکات ناشی از حرکت زمینه که اشتباه نکنید با اون حرکت اصلی خود ستاره ها، اون حرکت اصلی رو میگم، منتها با اون سرعت زیاد چون فاصله زیاده از دید چشم ما پنهان اون حرکت ستاره ها. همه ستاره ها در حال حرکت هم در این پرده یک رشته بیکار نیست و این حرکت ببینید با چه سرعتیه. خود منظومه شمسی در داخل کهکشان راه شیری دانشمندان میگن سرعتش 220 کیلومتر در ثانیه است، یعنی 792,000 کیلومتر در ساعت. یعنی چی؟ یعنی الان که شما اینجا نشستید غیر از حرکت زمین که حرکت وضعی به دور خودش که شب و روز رو پدید میاره و غیر از حرکت انتقالی به دور خورشید که فصول پدید میاد و سال رو پدید میاره، یک دور خورشید میچرخه میشه یک سال شمسی سال اول، یا یه حرکت محوری هم داره که بر اساس اون فصول پدید میاد. غیر از این دو سه حرکت که دانشمندان به صورت دقیق میگن 16 حرکته، حالا بماند، غیر از این حرکت ها خورشید و همه سیاره های این منظومه یه حرکت داره در یه گروه محلی تو کهکشان و اون گروه محلی هم یه حرکت داره دور کهکشان. اون حرکتی که دور کهکشان دارن 220 کیلومتر در ثانیه است که 792,000 کیلومتر در ساعته. الان که اینجا می‌رسید گفتی یک ما 220 کیلومتر جابجا شدیم تو کهکشان، دو 440 شد، سه 360 منتظر شماره شما هم نیست داره میره و خود کهکشان هم باز داره جایی میره و خدای متعال به گونه ای آفریده زمین ما را با یه سقف محفوظ و یه جو محکم که ما از آسیب این حرکت ها در امانیم. اگه این جو نبود با این سرعت زمین داره در کهکشان میتابه، کوها در زمین پنده میشه بمانند. اینو دانشمندان دارن میگن. حالا اگر یه دور منظومه شمسی ما بخواد دور کهکشان بتابه و یک سال کیهانی ایجاد بشه، یه سال کیهانی چقدر طول میکشه یک سال کیهانی ایجاد بشه و خورشید ما یه دور کهکشان بتابه، دانشمندان میگن 225 میلیون تا 250 میلیون سال یک سال کیهانی. تا الان چند سال کیهانی اون پشت سر گذاشته زمین و خورشید ما؟ دانشمندان میگن بین 12 تا 15 سال کیهانی رو ما پشت سر گذاشتیم. خب این کهکشان راه شیری ما، اما غیر از کهکشان ما کهکشان های دیگری هم وجود داره یا نداره؟ قطعا این 230,000 میلیارد تو کهکشان راه شیری ما بود. چند کهکشان دیگر غیر از کهکشان ما وجود داره؟ تعداد کهکشان های تخمین زده شده چقدره؟ همه دانشمندان کیهان شناس میگن که بیش از صدها میلیارد کهکشان دیگر وجود دارد. بیش از صدها میلیارد، نمیگن میلیارد ها، میگن صدها میلیارد، بلکه بعضی ها میگن هزاران میلیارد کهکشان دیگر در کنار کهکشان ما هست. تصویر بسیاری از این کهکشان ها را امروز تونستن با ابزارهای قوی بگیرند. این تصاویر واقعیه. این تصاویر همه تصاویر کهکشان است که در آسمان گرفته شده، تصاویر واقعیه. بیش از صدها بلکه هزاران میلیارد کهکشان دیگر که حالا اینا متفاوتند در شکل و ساختار، هم با هم دیگه متفاوتند. کهکشان های بیزی شکل، گردابی شکل، میوه‌ای شکل، کهکشان نامنظم، منظم، کهکشان های سه قلو، دو قلو، کهکشان های در حال عبور از هم دیگه، کهکشان های در حال بلعیدن کهکشان های دیگر، اینا در آسمان تصاویرش گرفته شده و هست. و حالا این کهکشان های دیگر از کهکشان ما بزرگتر یا کوچکترند؟ به مراتب بسیاریشون بزرگترند. چقدر بزرگتر؟ گفتیم قطر کهکشان ما رو حداقل بدون حساب بازدوهش گفتن 100,000 سال نوری. کهکشان هایی هست با 200,000 سال نوری قطر، کهکشان هایی هست با، حالا اگر تصاویر رو ببینیم دوستان، کهکشان هایی با 500,000 سال نوری قطر، کهکشان هایی با 6 میلیون سال نوری قطر. حساب کنید یه چند لحظه فکر بکنید بعدن، 6 میلیون سال نوری فقط قطر این کهکشانه. بعد تعداد ستاره هاش چقدره؟ بعد گلپیکرها و اول گلپیکرهاش چقدر بزرگند؟ در بین این همه کهکشان و صدها هزار میلیارد کهکشان دیگری که وجود داره، یکی از نزدیکترین کهکشان ها به کهکشان رانشیری کهکشان آندرومدا است. قدیمی ها در اصطلاح نجوم قدیم هم میشه گفتن امرت و مسلسله. این کهکشان که جزء نزدیکترین کهکشان هاست 2,500,000 سال نوری با ما فاصله داره. یعنی چی؟ یعنی اگه از اینجا سوار بر مرکب نور بشیم که تا کره ماه ما را یه ثانیه میبرد، بخواییم به راه ادامه بدیم به اول این کهکشان برسیم، انشاءالله خدا عمر با عزت بهتون بده، 2,500,000 سال دیگر اونجا میرسید. این نزدیکترین کهکشان هست، به یکی از نزدیکترین کهکشان ها. تصویر این کهکشان رو میشه با چشم غیر مسلح حتی در آسمان که آلودگی نوری وجود نداره ببینید. اما چطور میبینید؟ یه نقطه ریز، همین نقطه ریز رو تلسکوپ بذارید ببینید چیه؟ میبینید که یه کهکشانه. این کهکشان رو تخمین زدن بیش از 800 میلیارد ستاره داره و خیلی بزرگتر از کهکشان ماست. و حالا تصویری که امشب از این کهکشان میبینید مال چیه؟ معنای سال نوری دیگه، مال 2,500,000 سال پیش. اگر این کهکشان همین امشب تحت وجود یک عاملی هرچی یا اراده خود یا هرچی دیگر این کهکشان منفجر بشه، نور انفجارش کی به زمین میرسه؟ 2,500,000 سال پیش. این معنای سال نوریه. بعد دورترین کهکشان ها در چه فاصله ای قرار دارند؟ دانشمندان میگن دورترین کهکشان هایی که ما تونستیم رصد کنیم، نه کهکشان هایی که هست و ما نتونستیم رصد کنیم، دورترین کهکشان هایی که دانشمندان تونستن رصد کنند بر اساس اسناد موجود که الان معتبر و رسمیه، میگن 13,200,000,000 سال نوری با ما فاصله دارند. بعضی تا 14,000,000,000 سال نوری. شما بگید 14 ندارد. منابع غیر رسمی بعضی از سایت ها امروز میگن تا 30,000,000,000 سال نوری ما تونستیم رصد بکنیم نور کهکشان ها یک دیگر را در دور دست ها. بعد از اون یا کهکشانی هست یا نیست؟ میگن قطعا هست، دستگاه های ما قدرت رصد ندارند. بعد این کهکشان ها به صورت پراکنده در آسمان هستن؟ نه، منظم هستن، خوشه خوشه. یه خوشه انگور شما دستتون میگیرید تصور بفرمایید چند تا حبه انگور داره؟ 100 تا 200 تا بعضی کمتر بیشتر. هر دانه انگور رو یک کهکشان حساب کنید، بعد این خوشه کلن ببینید یه خوشه است. در آسمان هم کهکشان ها کنار هم اینطوری هم خوشه های کهکشانی در کنار هم ده ها هزار صد ها هزار کهکشان یه خوشه رو تشکیل میدهند. بعد خوشه های بزرگتر که ابر خوشه ها هستند. بعد مجموع اینها کیهان رو شکل دادند. کیهان همان کهکشان هایی به هم پیوسته که این تصویر مونتاژی کیهانه. ولی اگر شما برید بالا و کیهان رو از بالا ببینید، این امکان براتون وجود داشته همین تصویر رو میبینید. اما دقت کنید این تصاویری که اینجا میبینید چیه؟ ببینید توده ها کنار هم خوشه خوشه کنار هم چسبیدن. نوک این فلاشه که ببینید یه توده کوچولو وجود داره. این توده کوچولو بیش از 10,000 کهکشان توشه که یه کهکشان کوچکش کهکشان رابشیری ماست تو اون توده فقط. بعد ببینید توده های دیگر را و بعد برسید به انتهای کیهان. و آیا کسی رسیده؟ هنوز نه، عرض میکنیم. حالا از اینجا زمین رو ببینید کجا هست. چند پله از زمین آمدیم بالا تازه؟ زمین و همسایه ها و خورشید و کهکشان و کهکشان های دیگر و خوشه کهکشانی و ابر خوشه و رسیم به کیهان. حالا 4-5 پله اومدیم بالا. زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قهر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. امیرالمومنین علیه السلام در نامه این به مالک اشتر میشه مالک هر وقت غرور و کبر مقام اومد سراغت یه نگاه به آسمان ها کن. قرآن میفرماید انتم اشد خلقا من السماء و بناها. بله ببینید که آسمان چقدر بزرگه. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت. ببینید خدا برای اینکه اینجا باد و غرور انسان رو بشکنه اینطور میفرمایه که حواست باشه ای انسان. خب حالا بریم جلوتر. جایگاه زمین دیدی دیگه اصلا زمین تو این جاها سوالات زیادی مطرح میشه. چرا خدا اینا رو آفریده؟ جواب میدیم برام این همه وسعت برای چیه؟ جواب میدیم. اما حالا اینجا بریم بالاتر یه ذره. خب آیا کسی تونسته به مرزهای آسمان برسه؟ آیا مرزهای جهان به این ستاره ها ختم میشه؟ خیلی قطعا. انتهای مرزها کجاست؟ آیا کسی انتهای مرزهای جهان شناخته؟ هیچ دانشمندی تا کنون این ادعا را نکرده. من تازه به عکس این گفتن همه دانشمندان اغلبشون این جهانات رو دارن. میگن اگر ما بخواهیم مرزهای آسمان را بشناسیم همچون مورچه‌ای هستیم که در شب تاریک در یک جنگل وسیع بخواهیم نقشه جنگل را پیدا کنیم. با وجود سرمایه‌گذاری کلامی که تو این عرصه شده در کشور شیلی منطقه‌ای در کنار شهر سانتیاگو این رصدخانه بزرگ ایجاد شده. 8 کشور اروپایی سال‌ها سرمایه‌گذاری کردن برای اینکه اونجا اون منطقه در سال یه هفته میشه هوا ابری نیست بقیه روزهای سال میتونن آسمان کاملا شفاف ببینن. تلسکوپ‌های قدیم اونجا اون تلسکوپ آخری بیش از 45 متر ارتفاعش بیش از 10 متر قطر عدسیشه. با وجود این همه دستگاه‌های قدیم این تلسکوپ هابل بیش از 50 متر قطر عدسیشه. رادیو تلسکوپ‌هایی که امواج ستارگان رو دریافت میکنن ارتفاعشون از سطح زمین بیش از 50 متر قطر بشقابشون 50 متر. رادیو تلسکوپ های بسیار بزرگتر و این یکی که 25 متر از سطح زمین ارتفاع داره با در مقایسه با انسان ببین چقدر بزرگه. حالا 50 متریش دو برابر اینه. با وجود همه ابزارهای فوق مدرنی که دانشمندان امروز در اختیار دارن هنوز در شناخت مرزهای جهان ناتوانند و این اعترافی است که همشون کردند. از انیشتن و نیوتن هم حتی از این جملات نقل کردن که اینا گفتن آن چی که بشر شناخته است در مقایسه با نشناخته ها مثل یک ریگ کوچک است در یه ساحل شنی بزرگ. یه ساحل شنی بزرگ یه ریگ کوچک توش چقدر جا میگیره. ببینید چقدر حالا تا اینجا آن چه تقدیم محضر شما شد اطلاعات و دریافت های بشر بود از جهان هستی که بر اساس تجربه و علم به دست اومده. اما از اینجا به بعد اگر به پرسی از دانشمندان و کیهانشناسان که آقا بعدش چه خبر، میگن میدونیم چیزایی هست اما ما ابزارهامون دستش کوتاهه. خب ما اینجا متوقف نمیشیم، ما با تکیه بر دانش وحیانی میریم جلوتر. از خدا میپرسیم، از خالق هستی میپرسیم، از بزرگان دینمون میپرسیم، اونهایی که درباره این مسائل هم نظر دادن و حقایقی و واقعیتهایی رو گفتن. از کجا معلوم این راست باشه؟ به خاطر اینکه اونچه که در قرآن درباره بعض ستاره ها و آسمان و اینها گفتن، قرآن بیان فرموده، تا الان همش اثبات شده. یک مسئله خلاف علم کسی نتونسته پیدا بکنه. تازه خیلی از دانشمندان که خیلی از اشتباهات رو کردن، گذشته اطلاعات غلطی داشتن و عقاید غلطی داشتن، قرآن برخلاف اونها واقعیت رو بیان کرد که امروز تازه بهش رسیدند. حرکت خورشید، حرکت زمین، حالا اگه اینها رو نسبت میدن به مثلا همسال گالیله و کوپرنیک و دیگران، قبل از گالیله و کوپرنیک قرآن بیان فرموده حرکت ستارگان را، حرکت زمین را، اسرانی در آسمان ها رو، چون این چیزها را بیان فرموده و همه درست بوده، قطعاً باقی مسائل هم درسته. این البته برای کسی میگیم که دچار شک شده باشه نسبت به قرآن. خیلی خوب، حالا قرآن به ما چی میگه؟ قرآن میفرماد آنچه که بشر شناخته یه قسمت کوچک از آسمان اول تازه، تمام اجرام آسمانی کشف شده و کشف نشده، اینا همه مربوط به آسمان اوله. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، این اجرام آسمانی که موجب زینت آسمان شما شده و ما آسمان رو باش چراغونی کردیم برای شما، این اجرام فقط مربوط به آسمان اوله که شما بخشش رو میبینید، بخشش هم بعدا نمیبینید. اما غیر از آسمان دنیا و آسمان اول، ما چند آسمان برای شما آفریدیم و بنینا فوقکم سبعا شداد و هفت آسمان و علم تر کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. آیا نمیبینید خدا چگونه این هفت آسمان و آسمان هفت طبقه برای شما خلق کرده؟ اینا نشان دهنده عظمت انسان ها که حالا باید خواهی گفت که خدا میگه ما براتون یک بنای مرتفع هفت طبقه خلق کردیم، شما فقط تو آسمان اولش موندید و افتخارتون اینه که فقط به کره ما راه پیدا کردید، اونم به دروغ میگید راه پیدا کردیم، در حالی که راه پیدا نکردید، بلوف میزنید، دروغ علمی میگید بماند. اما اینا چیزی نیست، ما هفت آسمان، آسمان هفت طبقه، به شما باید برسید به طبقه هفتم و بالاتر. خب اینا رو برای شما که بعد خواهیم گفت، برای شما انسان خلق شده. اما آسمان دوم کجاست؟ اولیاء خدا برای ما توضیح دادن، قبل رسول الله، امام صادق، امام رضا، از هر دو بزرگان حدیث داریم در باره و توضیح داریم در باره هفت آسمان که آسمان دوم کجاست. امام میفرمایند آسمان دوم محیط بر آسمان اول است و آسمان اول در دل آسمان دوم همچون حلقه در یک بیابان وسیع است، که حلقتن فلفلات و که حلقتن فلفلات، یک حلقه که کوچک انگشتر رو شما در یک بیابان وسیع بندازید و نسبت این انگشتر رو به اون بیابان وسیعی که از هر جهت تا 30 کیلومتر افق دید دارید مقایسه کنید، ببینید این بیابان چقدر از این انگشتر بزرگتره؟ آسمان دوم به همین اندازه که بیابانی از انگشتر بزرگتره، آسمان دوم از اول بزرگتره. بعد آسمان سوم کجاست؟ محیط و آسمان دوم. آسمان دوم با همه عظمتش در برابر سوم باز حلقه است در بیابان رسید. آسمان چهارم محیط و سوم، سوم در برابرش همچون حلقه ای در بیابان رسید. و آسمان پنجم محیط در چهارم است و چهارم با همه وسعتش در برابر آسمان، پنجم حلقه در بیابان وسیع، ششم محیط بر پنجم و همین نسبت بین پنجم و ششم هست، و هفتم محیط بر ششم و باز آسمان ششم که همه پنج آسمان دیگر را در خودش مثل حلقه انگشتری دارد، نسبت به هفتم باز مثل حلقه سریع بیابان وسیع. و این هفت آسمان عالم ملک است که اراضین سبع هم در عالم ملک است. هفت آسمان و هفت زمین، خلق من الارض مثلهن. حالا این که هفت زمین کجاست؟ بعضی تفسیر کردن به هفت قاره در زمین که حالا قابل نقده، اما اراضین سبع رو میشه اینطور تفسیر بر اساس روایات در هر آسمان یه زمینه که الزاماً مثل زمین ما نیست، آبی خاکی، یعنی یک جایگاه برای زندگی یه موجودات دیگری که در آسمان دیگر موجودات دیگر هست، زیاد هم هست. حالا اینکه اینها برای چی خلق شدن، اجمالاً بدانید که اینها کارمندان و کارگران هستند. یا اینجور بگیم اداره هایی که خدا خلق کرده برای اینکه مدیریت کنن، اداره کنن مسیر تکامل و رشد بشر رو، و دارن این کارها رو میکنن و روزی خواهد آمد که انسان به وجودشون پی ببره و باشون ارتباط برقرار بکنه، اما اون روز که در عصر ظهور انشاءالله، در روزی که رشد بشر به این حد میرسه، نه با تکنولوژی مادی. خب حالا اجازه من زمانم تا ساعت 12 بود، دوستان هر کس خسته شده من حرفی ندارم، اگر خسته شدید امروز، اگر معظم و اکثر دوستان میخوان بحث تحتیل شد، من همینجا منطقیم عالم ملکوت رو بشنوید. من چون دفعی بعد فرصت نیست این مینا رو عرض بکنم، تا بعد برسیم به بحث شناخت خدا و بعد هدف از خلقت رو عرض بکنم. میخواستم این رو امروز بگم ولی چشم من اکتفا بکنم به همین مقدار ولی دقت کنم. حالا عالم ملک، عالم ملک و بعد بریم به انتهای عالم ملک که آسمان هفتمه، آیا این انتهای هستیست؟ قطعا نه. تازه عالم ملک یک بخش کوچکی از هستیست و آنچه که در هستی مهمتر است عالم ملکوته، که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیات و زندگی واقعی در عالم ملکوته، چون یه حیاتیست که ممنوعیتی توش نیست، معضلات حیات در این عالم ملک رو نداره، که حالا بعدا عرض میکنیم. عالم ملکوت چه عالمیست؟ یک عالم فرازمانی و فرامکانیست، برخلاف عالم ملک که هم زمان محدودش کرده هم مکان و خیلی محدودیت های دیگری که دارد. عالم ملکوت فرازمانی و فرامکانیه. حالا بماند در بین عالم ملک و ملکوت عالم برزخ وجود داره. عالم برزخ چه عالمیست؟ عالمی که به قول امام صادق علیه السلام وسعتش و بزرگیش به اندازه وسعت و بزرگی عالم دنیا در برابر عالم جنین. دنیای شما، امام صادق فرمودند دنیای شما نسبت به عالم جنین چقدر بزرگتره؟ برزخ نسبت به دنیای شما اینقدر بزرگتره. خب برزخ چه عالمی است؟ عالمی است که برای آمادگی ورود ما به ملکوت ایجاد شده. ببین از من یه نگاه کلی به طرح کلی عالم و خلقت دارم از این که تموم شد بعد برسیم به شناخت خدا و شناخت هدف، منطقی طرح و دقت کنیم تموم بشه. خدا عالم و برزخ را چی ایجاد کرده؟ که ما رو توش عذاب بده، عذاب قبر داشته باشیم، فشار قبر؟ نه، برای آمادگی ورود ما به ملکوت، تا نقایصمون کامل بشه، تکمیل بشه. وقتی وارد عالم ملکوت میشیم، اونجا از حضورمون در ملکوت لذت ببریم که حالا بعد عرض میکنیم چی میشه. ملکوت صیغه مبالغه ملکه، یعنی بهره عالم ملکوت از وجود بسیار بسیار بیشتر است از بهره‌ای که عالم ملک از وجود دارد. حالا در عالم ملکوت عوالم متعددی وجود داره که همه این عوالم برای مدیریت تکامل انسان قرار داده شده. یه عالم لوح منبع ذخیره اطلاعات مربوط به هر موجود، هارد عالم هستی، عالم لوحه، که هر انسانی در این هارد یه گوشه داره، همه اعمالش حتی نیتهاش در اونجا ثبت میشه، ولی حقیقتش ثبت میشه. بنده اینجا دروغ میگم، دروغ گفتن به صورت گزارش ثبت نمیشه که بنویسن فلان کس دروغ گفت، نه، صورت حقیقی و ملکوتی دروغ من در اونجا ذخیره میشه، که بعد وقتی تو برزخ میریم مواجه میشیم با اون صورت واقعی و برزخی اعمالمون که از عالم لوح به ما داده میشه، برای اینکه ببینیم چه کار کردیم برای اصلاحش، برای دور شدن از اونا، حالا بماند که تو برزخ مفصل باید توضیح بدیم. اما عالم لوح یا عالم ها برادر عزیز، اگر میخواد شما خودتون خسته شدید وقت اجازه تمام، من گفتم ملکوت رو تمام کنم، یکی یکی اگه خسته شد برید صلوات رو خرج این کار نکنید، دو سه دقیقه دیگه مونده من عرض بکنم. عالم لوح عالم ذخیره اطلاعات کل هست، عالم قلم برنامه مدیریت اعمال و ارزاق و آجال و اجلهای انسان ها، این هم یه برنامه مدیریت شده و تدوین شده توسط خداست که همه این عوالم در جهت رشد و تکامل انسان ایجاد شده و مدیریت میشه. و عالم کرسی برنامه مدیریت عالم ملکه که این عوالم به همین شکل که دارم عرض میکنم هر کدوم احاطه‌ای بر عالم زیری خودش داره. و بعد عالم عرش برنامه مدیریت عالم ملکوته که حالا اینا به چه شکل مدیریت میشه درش، تکامل انسان باید بعد تون با هم دوم عرض بکنیم نظر شما انسان، ولی بدانید مجموعه این عوالم در ملکوت برای مدیریت تکامل انسان است بماند. و چقدر دیگه عالم وجود داره؟ امام صادق علیه السلام میفرماید ان لله عز و جل 12000 عالم کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع ارضین، 12000 عالم دیگر وجود داره که میفرماید همه اینا از هفت آسمان و هفت زمین ما بزرگترند، که ما یرا عالم منهم انا لله عز و جل عالما غیرهم، کسی از اون عوالم نمیدونه که خدای متعال عالم دیگری غیر از اون هم ایجاد کرده، اما به ما وعده داده شده که در عصر ظهور شما به همه این عوالم راه پیدا میکنید، با همه ساکنان این عوالم ارتباط میگیرید و فلسفه وجود این عوالم را میبینید و درک میکنید. و بعد انشالله حالا تا اینجا بنده عرض کردم که با یه نگاه به عظمت هستی زمینه برای شناخت عظمت حضرت هر و خالق هستی پیدا میشه، که حالا ما یه اثبات خیلی کوچیک و بعد یه تبیین خوب انشاءالله در جلسه بعد من دیگه مزاهم نمیشم پیش از این بحثمون تا اینجا بماند که حالا این هستی با این عظمت خالقش کیست، چگونه از راه فطرت می شود خیلی این خالق بود.